بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما در تنبیه ثانی است. تنبیه ثانی فی ثبوت الحالت سابقه به غیر الیقین. اگر ما یقین به حدوث شیء نداریم اما اماره داریم بر حدوث شیء یا اصل عملی داریم بر حدوث شیء، آیا در این مورد استصحاب جاریست یا خیر؟ گفتیم در دو مقام بحث میکنیم. المقام الاول ثبوت الحالت سابقه بالاماره. من به عدالت زید در روز شنبه یقین ندارم، ولیکن خبر ثقه قائم شده برای عدالت زید در روز شنبه. بعد برام این شک پیدا میشه که زید از شنبه تا یک شنبه معصیتی رو مرتکب شد یا نشد. احتمال میدم که جناب زید بعد از روز شنبه مثلا در شب یک شنبه معصیتی رو مرتکب شده. حالا روز یک شنبه میخوام به عنوان شاهد برو چیه ازش استفاده کنم. میتونم استصحاب کنم بقای عدالت زید را از شنبه تا یک شنبه و در مقام شهادت از او استفاده کنم به عنوان شاهد، یا در حالت اقتدا به او اقتدا کنم و نمازی را بخوانم. آیا این استصحاب جاری است یا جاری نیست؟ مشهور ظاهرن بین علماء ما اینه که استصحاب جاری است، اما قائلین به جریان استصحاب وجوهی رو ذکر کردند که این وجوه رو متعرض بشیم و ببینیم آیا این وجوه تماماً یا بعضاً تمامه یا تمام نیست. اگر گفتیم وجوه تمام نیست، آیا وجه تمامی داریم بر جریان استصحاب یا نداریم؟ این وجوه رو میخواییم متعرض بشیم. الوجه الاول، این وجه اول از مرحوم آقای صدر هستش. در کتاب بحوث جلد 5 صفحه 111 ایشان فرمودن که استصحاب در این فرض جاریه. روز شنبه اماره دارم بر عدالت زید در روز شنبه، شک دارم در بقاء این عدالت تا یک شنبه، استصحاب میکنم بقاء عدالت زید رو تا روز یک شنبه و در نتیجه میتونم به او اقتدا کنم. بله خب دیگه طبیعتاً روز یک شنبه یا روز دوشنبه شک میکنم که آیا زید تا یک شنبه عدالتش باقی بود یا نه. خب استصحاب کنم بقاء عدالت زید را تا یک شنبه. لذا اگر زید در روز یک شنبه شاهد طلاق بوده، استصحاب کنم بقاء عدالت زید را تا یک شنبه، من میتونم به این طلاق ترتیب اثر بدم. مرحوم آقای صدر قائل شده که بله استصحاب بقاء عدالت جاری است و آثار عدالت در روز یک شنبه مترتب میشه. دلیل و وجهش چیه؟ وجهش اینه که ایشان قائله که رکن اول استصحاب یقین به حدوث نیست، بلکه رکن اول چیه؟ خود حدوثه. هر جا یک امری حادث بشه و ما بعد شک کنیم در بقاء اون امر حادث، شارط عبد کرده به بقاء اون امر حادث، حالا این حدوثش چگونه به ما رسیده؟ فرق نمی کنه، به علم به ما برسه، به وجدان به ما برسه یا به اماره به ما برسه، فرقی نمی کنه. همین که اون حادث به ما رسید، ما میتونیم استصحاب کنیم، یعنی چاره برای ما استصحاب رو جهل کرده. ایشون رکن اول رو یقین به حدوث قرار نداده، بلکه رکن اول رو خود حدوث قرار داده. گفته هر جا امری حادث بشه یک و شما شک کنین در بقای اون حادث دو، شاره تعبد کرده به بقا سه. سوا اون کان اون حادث حدوثش به علم وجدانی به شما واصل بشه یا به علم تعبدی که اماره هستش. دلیل ایشان چیه؟ قبلا این دلیل ایشان رو گفتم، الانم اشاره میکنم. ایشون این مطلب را از صحیح عبدالله ابن سنان استفاده کرد. ایشان می‌فرماید در صحیح عبدالله ابن سنان آمده که اون شخصی بوده که لباسش رو به ذمی آریه داده، بعد از این که لباس رو پس گرفت شک کرد که وقتی که نزد این ذمی بود نجس شد یا نشد. امام فرمود نمیخواد اعتنا کنی. چرا؟ خوب دقت کنی. امام این بیان فرمود: لَأَنَّكَ أَعَرْتَهُ وَهُوَ طَاهِرُ. تو وقتی که آریه دادی این لباس میگر پاک نبود. امام نفرمود لَأَنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَأَنْتَ مُتَيَقِّنٌ بِطَهَارَتِهِ. امام فرمودن لَأَنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَهُوَ طَاهِرُ. بعد امام فرمودن که الانم بنا رو بگذار بر طهارت. پس رکن اول حدوثه نه یقین به حدوثه. امام نفرمودن لانک اعرته ایا و انت متیقنون به طهارته یا انت عالمون به طهارته، فرمودن لانک اعرته ایا و هوجی طاهر. همین که سابقا طاهر بوده و الان شک در بقای اون طهارت داری، تو استصحاب طهارت رو داری. خوب دقت کنیم. بعد مرحوم آقای صدر گفته خب اون روایاتی که درش یقین آمده، لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، درش یقین آمده. از روایاتی که یقین اخذ شده چی میفهمیم؟ که موضوع استصحاب یقین به حدوثه. از روایت عبدالله ابن سنان چی میفهمیم؟ که موضوع خود حدوثه نه یقین به حدوثه. پس از یک روایت میفهمیم که موضوع یقینه، لأنك كنت على يقين من طهارت. اما در روایت دیگه میفهمیم که موضوع یقین نیست، خود حادثه. لأنك أعرته إياه وهو طاهر. امام در روایت دیگه فرمود لأنك على يقين، لأنك كنت على يقين من وضوءه. اونجا یقین را اخذ کرد، اونجا خود طهارت را اخذ کرد. لأنک اعرته ایاه و هو طاهر. حالا جمع عرفیش بکنیم بین این دوتا، میگیم اخذ یقین در اون روایت به نحو طریقیت اخذ شده، چون یه امر متعارفیست در یقین و علم که به نحو چیه؟ به نحو طریقی اخذ میشه. جمع میکنیم بین این دو روایت ره. لأنک اعرته ایاه و هو طاهر، لأنک کنت على یقین من وضوئه. جهتی که جمع نمی کنیم یقین رو در اون روایت حملش می کنیم بر یقین چی؟ بر طریقی. به هر طور ثابت شد، به یقین یا به غیر یقین. اما ها رو گفت این طهارت بود قبلا، شامل یقین هم میشه. شامل یقین که قطعا میشه، شامل اماره هم میشه. پس وقتی جمع کردیم بین این دو روایت ره، یقین رو حملش میکنیم بر یقین طریقی. لأنک کنت علی یقین من وضوئک لأنک اعرته ایاه و هو طاهر. جمع عرفیش بکنید، یقین هم میشه بر طریقیت. وقتی حمله بر طریقیت شد برداشته میشه، پس موضوع چی میشه؟ حدوث. موضوع میشه اون حادث. بعد شک در بقا که کردیم، شارع استصحاب داره. پس حدوث به ای طریقن برای شما ثابت بشه، به طریق یقین یا به طریق اماره، که یکی از امارات خبر سر است، مثلا یکیش بیانه است، یکیش اطمینانه. این ما حسن فرمایش مرحوم آقای صدر. بله؟ استصحاب نه، اصله. حتی وقتی میگیم اماره، مرادمون اماره عرفیه و عقلائیه است. استصحاب رم اگر اماره باشه، اصطلاحا بهش میگن اماره شرعی است، نه اماره عرفی و عقلائی.
از بیان ایشون اینجا دیگه در مقال بعد نظرشون مشخص
باشه. که چی؟
نه
دیگه، استصحاب اماره نیست.
طریق
استصحاب اون بند دیگه میخواد، اون میاد در جای خودش. در اماره چون گفتیم حدوثه، اصل هیچ وقت حدوث رو ثابت نمی کنه، فقط بیان وظیفه است. اماره حدوث رو ثابت می کنه. حدوث تعبدی برای اماره است. اون اصطلاحا بهش میگن چی؟ واقع تنجیزی، ثبوت تنجیزی یا تعذیری اصطلاحا بهش میگن. تعبدی رو در اماره به کار میره. ثبوت ثبوت نیست، اسمش ثبوته. یعنی تکلیف منجز میشه، ولی چیزی ثابت نمیشه. حالا در جای خودش. این بیان مرحوم آقای صدره. نه دیگه. نه نه، چون مورد سوال شکه. از امام وقتی سوال میکنه میگه لباسم را آره دارم و الان شک دارم که این پاک یا نجسه. فقط یقین رو زده، منطقه اون شکی رو که ایشون زدن تعمیم دادن به عدم الیقین. بله، اما نه اینکه شک نمیخواد، شک رو تعمیم دادن به عدم الیقین. درست، اگه مرادتون از این زده، بله شک فعلی رو ایشون زده. این بیان مرحوم آقای صدره. ایشان فرمودن وقتی که جمع میکنیم بین این دوتا افره، یقین در روایات استصحاب که کلمه یقین عنوان یقین ذکر شده، حملش میکنیم بر یقین طریقی، بر طریقیت محض، موضوعیت نداره. اشکالی کرده بودیم قبلا بر فرمایش ایشان و هنوزم بر همون اشکال باقی هستیم. فقط اختلاف ما با ایشون در جمع عرفیه. ما میگیم وقتی که جمع عرفی میکنیم، در لأنک اعرته ایاه و هو طاهر، در این تصرف میکنیم. چرا؟ گفتیم به دو نکته. یکی این که یه تعبیر عرفی است که از علم تعبیر به واقع بشه. مثلا به جای این که بگن تو میدانستی که زید عادله، میگفتن زید که عادله. به جای این که بگیم تو میدانی که زید عادله، تو که یقین داشتی زید عادله، یه تعبیر عرفی است بگیم زید که عادله. و نکته دوم گفتیم این در مقام بیان حکم ظاهریه. حکم ظاهری هیچ تناسبی با عالم واقع نداره، همیشه با عالم ذهن رو که ما باید وظیفه رو تعیین کنیم. لذا یقینی رو که آمده در روایات، حملش کردیم بر یقین موضوعی نه یقین طریقی. خصوصا در بعضی از روایات تعبیر به این شده لیسه ینبغی لک ان تنقض الیقین. این ینبغیش به اعتبار یقینه، نه به اعتبار اون متیقن خارجی. لیسه ینبغی لک ان تنقض الیقین، این کار درستی نیست، کار اشتباهی ناسوابه که از یقینش انسان دست برداره. لیسه ینبغی لک ان تنقض الیقین. لذا فقط در جمع عرفی هیچ راهی هم نداره. شما یا این طرف جمع میکنید یا اون طرف، یه برهانی قدیمی نیستش. در یه استظهار و فهم عرفی و جمع عرفی است که ما در اون یقین تصرف کنیم و او رو طریقی بگیریم. یا در لعنک اعرتهوی، یا ما امکان داره در جمع عرفی یک طرف رو بگیریم، خوب دقت کنیم، امکان داره اون طرف رو بگیریم، امکان داره اصلا در وسط خودمونم توقف کنیم بگیم ما نفهمیدیم بالاخره اون یقین موضوعیه یا یقین چیه، طریقی هستش. در احکام ظاهری میدونی خصوصیتش اینه که حکم ظاهری وقتی که تعذیری میشه باید به قدر متیقنش اخذ بشه. قدر متیقنش کجاست؟ جایی که شما یقین داشته باشید. یعنی در تعذیری باید حداقل رو بگیری و در ناحیه تنجیزیش باید حد اکثر رو بگیری. و استصحاب از اصولی است که هم تنجیزیست و هم تعذیری است. خب پس لذا اینه که ما در جمع عرفی با ایشون مخالفت کردیم، گفتیم نه این لعنک اعرتهو ایاه رو حملش میکنیم بر یقین به طهارت. گفتیم تعبیر از واقع در مورد یقین یه تعبیر عرفیه و اونی که مناسب با حکم ظاهریست چیه؟ خود یقینه، نه اون متعقن. و همچنین اضافه کردیم در بعضی از روایت لیسه ینبغی داره. این لیسه ینبغی تناسب با متعقن نداره، تناسب با یقین داره. که چطور انسان از یقینش دست برداره؟ لیسه ینبغی لکه انتن و گذر یقین، این که انسان یقینش نقض کنه، از یقینش دست برداره. لذا با فرمایش ایشان با این وجه اول مخالفیم. ایشان میفرماید موضوع استصحاب حدوثه، ما هم میگیم موضوع استصحاب یقینه به حدوثه. وقتی یقینه به حدوث شد اماره رو نمیگیره، وقتی حدوث شد اماره رو میگیره، چون حدوثه و اماره داره چیه؟ حجت. فرض کردیم میگه اون موضوع که حدوثه محقق شده در اینجا. همین رو باید لعنک اعرته ایاه و هو طاهر. فهمیدیم که موضوع چیه؟ حدوثه. این روایت یقین دخالت نداره، چون امام نگفت لعنک متیقنون، گفت لعنک اعرته ایاه و هو طاهر، نگفت لعنک اعرته ایاه و انت متیقن. اینو نگفتن امام. از این روایت میفهمیم موضوع حدوثه، جمعش میکنیم با روایتی که درش یقین عقد شده، یقین حملش میکنیم بر طریقیه. این بیان مرحوم آقای صدر در جمع عرفی، ماها این بیان رو نپذیرفتیم، شدیم یقینی. ماها میگیم نه، یقین به حدوث موضوعه، حدوث موضوع نیست، یقین به حدوث موضوعه. بله. اینه حالا الان چون حیث ما فقط در ناحیه یقین بشه و الا ما قائلیم یقین و حدوث. یقین و حدوث یعنی چی؟ یعنی یقین مصیب، نه مطلق یقین ولو یقین غیر مصیب. بله. و چون گفتیم مراد از یقین در این روایت به قرینه مراد اعم از قطع از تو اطمینان، یقین یعنی قطع. و گفتیم در این روایت مراد از یقین جامع بین قطع است و اطمینان. به تعبیر دیگه موضوع عبارت از علم است، علم به حدوث. علم حدوث، علم جامع بین اعتقاد یقینی و اعتقاد اطمینانی، اما اعتقاد مصیب نه جامع بین مصیب و قاطع. و اینه میدونیم که در عالم واقع موضوع استصحاب دوتا نیست، یعنی شارط دوتا تعبد نداره یا جامع بین یقین و حدوث نیست. اینه میدونیم
در مقام استصحاب دوتا قرینه، قرینه اول که خلافش هم هست،
نه اون قرینه که هستش وقت باعث میشه که این طرف هم حملش کنیم بر یقین. گفتیم متناسبه. نه با حکم ظاهری واقع تناسبی نداره. آن قرینه دوم رو که اگر مراتون لیسه ینبغی هست اون ازهر تا لعنکه، او ازهر در این که چیه، نکته در یقینه. لیسه ینبغی لکه، چون ازهر در این ظاهر تصرف میکنیم، میگیم لعنکه، اینه اینطور ترجمه میکنیم، ترجمه لعنکه ارتهو اینطور میشه، لعنکه ارتهو ایاه و انت متیقنون به طهارت. این میشه ترجمه این روایت. آقای صد اون روایت جور دیگه ترجمه میکنه، میگه لعنکه کنت علا یقین من وضوعه. ایشون این روایت رو اونطور ترجمه میکنه، لعنکه کنت علا وضوعه. خب بالاخره یا شما میگین مجمل میشه، وقت اگر مجمل بشه میشه باز طرف ما، یا میگین مجمل میشه بله فهم میکنه، اما در نظرشون تنزیه و تعذیرش دیگه فرق نمیکنه. وقتی شد مجمل در مقام تعذیرش دیگه نمیتونی، باید به کمترینش بگیم که کمترینش کدومه؟ یقینه. تناسب بیست نه، اصلا احکام واقعی اصلا ربطی به علم و جهل ما نداره. ما عالم واقع، شرب خم حرام یا حلال، احکام ظاهری وظیفه شما در ظرف جهل. این وظیفه مناسبت داره با چی؟ با این حالات ذهنی ما. وظیفه من چیه؟ من کاری دنبال حکم واقعی نیستم. در این حالت چی کار کنم؟ احتیاط کنم یا ترک احتیاط کنم؟ لذا اینه که در اینجا ماها در جمع عرفی برای ما برهانی بر علیه ایشان نداریم، اما ایشان هم نداره. یه استظهار و جمع عرفیست بین دو روایت. لعنک کنت علا یقین من وضوعک، یقین رو طریقی بگیریم، یا لعنک کنت علا یقین من وضوع، یقین رو موضوعی بگیریم. ما موضوعی هستیم. نمیدونیم دیگه. اگر مجمل بشه معناش اینه که وقتی به این دو روایت رجوع میکنیم جمع عرفی نداره، میشه مجمل. نه، ما هم ایشان ظهور قائل، هم ما ظهور قائلیم، یعنی قائلیم به جمع عرفی. ایشون یقین رو هم میکنه بر طریقیت، ما نه یقین رو در موضوعیت حفظ میکنیم. لعنکه رو هم میکنیم بر تقدیر، لعنکه اعرته ایاه و انت متیقنون به طهارت. اونجا اونطور ترجمه میکنیم اون روایت رو. این وجه اول از مرحوم آیستر که این وجه رو موافقت نکردیم. وجه دوم، الوجه الثانی. این وجه دوم مال مرحوم چیه؟ آخوند در کفایه، صفحه 404. اما این عبارت خیلی مشوش عبارت آخوند، که چی میخواد بگه؟ لذا اینه که این بیانی که میکنیم به تفسیر خود ماست، نه اینکه مراد آخوند دقیقا همینه. یعنی فهم ما، برداشت ما، تفسیر ما از این کلام مشوشی ایشان اینه. حالا اما و اماست، یا مراد آخوند همین هست یا نیست، اما چه باشه چه نباشه یک وجهیست در مسئله دیگه. مناقشه کسی نهد بکنه که آقا مراد آخوند این نیست، کلام آخوند که وحی الهی که نیستش که ببینیم مراد خداوندی چیه. نه، یا هست یا نیست. اگر هست که خب بهترم نمیشه گفت، بهتر هست میگه. اگر هم نیست، این وجهیست در مسئله، باید بررسی بشه آیا این وجه درسته یا اشتباهه. خب پس این که میگیم بنابر فهم و تفسیریست که از کلام آخوند در این عبارت مشوش ایشان فهمیدیم. مرحوم آخوند فرموده که در موارد قیام اماره خوب دقت کنیم، استصحاب جاریه. چرا؟ چون مرحوم آخون اصلا رکن اول رو منکره، گفته نه یقین معتبره نه حدوث معتبره، هیچ کدوم معتبر نیست. مشهور چی میگفتن؟ میگفتن یقین جز رکن اوله. آقای صد چی میگفت؟ میگفت حدوث رکن اوله. آخون میگه اصلا رکن اول نداریم، نه حدوث لازم داریم نه یقین داریم. همین که شما شک کنید در بقاء یک شیء علا تقدیر وجودهی، شما اینجا تعبد استصحابی رو داریم. مثلا ما نمیدونیم که آیا واقعا در زمان قدیم قول و دیو وجود داشته یا نه، این رو نمیدونیم. اما درست که شک کنیم علا تقدیری که در قدیم قول بوده دیو بوده، آیا قول و دیو الان وجود داره باقی یا باقی نیست؟ ما خیلی چیزا رو وجودش رو شک داریم. مثلا زید الان پیرمرد شده، نمیدونیم وقتی که این جوان بود، وقتی میانسال بود، مجتهد بود یا نبود، شاید همون موقع درس نخونده بود، شک میکنیم. اما الان شک میکنیم در بقا اجتهادش، میگیم اگر در میانسالی مجتهد بود، الان که زید پیرمرد شده، شده مثلا 100 سال 90 سال، اون اجتهاد باقیه یا باقی نیست؟ زید الان یه مدتی رفته مثلا به بلاد دیگری غیر از بلاد مسلمی، شک میکنیم که این زید وقتی که تو بلاد مسلم بود، نمیدونیم عادل بود یا نبود، این چه نمیدونیم. اما شک میکنیم در بقا عدالت اگر عادل بوده، اگر اون موقعی که مثلا در شهر قم بود عادل بوده، آیا حالا که رفته مثلا در یک بلادی غیر از در یک بلدی غیر از قم، آیا عدالتش حفظ شده یا نه؟ بعد از رفتن از قم زمینه پیدا شده و این عدالتش هم چیه؟ زائل شده. بله؟ شما این وقتی نجف بود، زید تمام عمرش در نجف بود، حالا از نجف رفته به یک شهر دیگری، به یک کشور دیگری، الان شک میکنی اگر زید در نجف عادل بود، اگر عادل بود، با رفتن به اونجا این عدالتش باقی است یا از بین رفته؟ آره جاری میدونه. اشاره تعبد میکنه به بقا این عدالت، اشاره تعبد میکنه به وجود این عدالت در زید، اشاره تعبد میکنه چی؟ به بقا و وجود این اجتهاد در زید علا تقدیر وجودی ها، نه اینکه الان عادله. نه، شارع نمیگه این الان چیه عادله، میگه اگر عادل بوده اون عدالت الان تعبد میکنم که باقیه. هیچی این فایده نداره، اما این در جایی که اثر خودش رو داره. مثلا یکی از آثارش چیه؟ یکی از آثارش اینه که سره میاد میگه وقتی که در نجف بود عادل بود، این اثر داره. شارع چی میگه؟ میگه اون زمانی که نجف بود اگر عادل بود، من الان تعبد میکنم به بقا عدالتش. و شما سقه میاد میگه در زمانی که در نجف بود عادل بود. معلوم کاری به سقه نداریم. شارع میگه ایشون فقط شک کنین در بقا علا تقدیر الحدوث.
این چه مثال فرضی داره؟
همین مثالی که الان اینجا زدیم مانفی. شک میکنیم که زید عدالتش در روز یک شنبه باقی یا نی. شارع من که نمیدونم عدالت داشت در روز شنبه یا نه. شارع میگه اگر در روز شنبه عادل بود، تعبد میکنم به بقا اون عدالت. بله، سقه میگه شنبه عادل بود، وقت میتونم باش نماز بخونم. بابا شارع میگه اگر در روز شنبه عادل بوده، الان عادله، تعبد میکنم به بقا عدالت. خب شنبه چی؟ سقه میاد میگه روز شنبه عادل بود. خب پس یه شارع تعبد کرده به مقتضای این خبر سقه، شارع تعبد کرده به بقا عدالت از شنبه. الان میگیم انشالله، انشالله هنوز دلیلش رو که نگفتیم. خدمت شما عرض کنم، پس بنابراین مرحوم آخون عبارتش اینه که هر جا که شما شک کنین در بقا علا تقدیر وجود. خب شک در بقا دو قسمه، یک قسمش اینه که میدانید موجود بوده، یک قسمش اینه که احتمال وجود رو میدید. آخون میگه هر دو جا دلیل استصحاب میاد. یه دفعه میدونید که زید در روز شنبه موجود بود، الان یک شنبه موجود است یا نه، دلیل استصحاب اینجا رو میگیره. اما یه دفعه از اول نمیدانید زید در روز شنبه موجود بود یا نبود، اما علا تقدیر وجود احتمال بقایش میدید. دلیل استصحاب اینجا رو میگیره، میگه اگر روز شنبه اگر موجود بوده، من تعبد میکنم شما رو به بقایش در روز یک شنبه. پس فرمایش مرحوم آخوند اینه که یقین به حدوث و خود حدوث نقشی نداره. اونی که نقش داره چیه؟ شک در بقاء، ولو شک در بقاء علا تقدیر الوجود. خدمت شما عرض کنم که اونجا استصحاب عدم حالت سابقش یقینیه. در شبهات حکمی که شک در این داریم، اما در شبهات حکمی به معنی مصطلح حالت سابقش اماره داره یا یقین داریم. کدوم؟ چرا؟ وقتی که یقین داریم دلیل استصحاب میگیره، چون شک در بقا داریم. ایشون میگه رکن استصحاب شک در بقا، یقین و حدوث نقشی نداره. دلیل آخون چیه؟ دلیل آخون ها دوتا کلمه است. در ادله استصحاب دوتا عنوان اخذ شده، یکی شک در بقا، یکی یقین. خب یقین، همیشه نگاه ما به یقین نگاه مرآتی است. در نگاه مرآتی مرآت دیگه دیده نمیشه، به خلاف شک. در شک نگاه ما مرآتی نیست. چرا؟ چون شک چیزی رو در خودش نشون نمیده. شما وقتی شک دارین در عدالت زید، یعنی احتمال عدالت رو میدین. خب شک در عدم عدالت رو هم دارین دیگه. نمیشه شما بگین من به عدالت زید شاکم اما به عدم شکی ندارم. نمیشه. لذا شک چیزی رو نشون نمیده. ایشون میفرماید که یقین یه امریست مرآتی، نگاه ما به یقین نگاه مرآتی است، به خلاف شک. شک اینجا نگاه مرآتی بهش نیست، چون شک مرآت نیست. بنابراین در روایات استصحاب، ادله استصحاب دو عنوان اخذ شده، یکی عنوان یقین، یکی عنوان شک. عنوان یقین که مرآتی است، عنوان شک غیر مرآتی است. شک رو حفظش میکنیم. هر جا شک در بقا داشتید، حالا شک در بقا دو فرد داره. یک فردش اینه که شک دارین در بقا اون امر موجود، یکی شک دارین در بقا اون امر علا تقدیر وجوده. در هر دو جا استصحاب رو شما دارید. این هم فرمایش مرحوم آخون روی تفسیر ما. نه، مرآتی این دیده نمیشه. اون که یعنی مرآتی اصلا دیده نمیشه. دیده نمیشه یعنی اصلا یقین اصلا طریقی نیست، فقط شک رو حفظ میکنیم. در نظر آقای صدقی میگه طریقی حدوث رو حفظ میکنه. حالا انشالله یه خورد توضیح که بدم بعد، این در مقام نقدش یه شبهه‌ای داره که وقتی توضیح بدم روشن میشه. اما شک نگاه مرآتی نداریم بهش. که چیه؟ خب وحدت قضیه متقن مشکوکه. یعنی شما اگر شک داشته باشین در بقاء زید، دیگه معنا داره که شارع تعبد کنه به بقاء امر. این میشه. اینو دقت کنید، این فرمایش مرحوم آخونده. در این فرمایش دو تا اشکال وارده. حالا اشکال اولش بگم، نمیدونم وقت داریم یا نداریم. خود باشه برای بعد یا بگیم؟ باشه بعد؟ پس باشه بعد انشالله. فردا انشالله این دو تا اشکال رو متعرض میشیم بر فرمایش آخونده. خصوصا چون اشکال اول اشکال نسبتاً مفصلیه.